میدونی معمولا وقتی به دنیای تکنولوژی و این قولهای فناوری فکر میکنیم یه تصویر خاص تو ذهنمون شکل میگیره.
یه قلعه بزرگ و نفوذناپذیر.
دقیقاً. یه قلعه که ما به عنوان کاربر توش گرفتار شدیم و مجبوریم طبق قوانین اونا بازی کنیم. از پرداخت این حق اشتراکای بی پایان ماهانه بگیر تا استفاده از پلتفرم‌های بسته‌ای که هیچ راه فراری برامون نذاشتن.
آره، یه جورایی حس گیر افتادن به آدم میده.
درسته. اما خب اگر بهتون بگم دیوارهای این قلعه داره میریزه پایین چی؟ امروز نسخه 16 می 2026 از خبرنامه معتبر تکین مورنینگ روی میز ماست و وقتی تیترای این گزارش رو نگاه میکنیم تو نگاه اول یه سری اخبار پراکنده میبینیم. اما مأموریت امروز ما تو این کاوش عمیق اینه که فراتر از این تیترها بریم.
کاملا موافقم.
چون وقتی منطق پنهان این اتفاقات رو به هم وصل میکنیم همه اونا به یک کلمه واحد ختم میشن: استقلال. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. چطور کاربرا و حتی خود شرکت‌های بزرگ دارن از این انحصارهای چند لایه فرار می‌کنن؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما صرفاً شاهد معرفی چند تا محصول جدید نیستیم. ما داریم یه تغییر پارادایم اساسی تو معماری صنعت تکنولوژی رو تماشا می‌کنیم. گزارش تکین مورنینگ با جزئیات نشون میده که چطور وابستگی مطلق به تک تامین کننده‌ها عموم اکوسیستم های بسته داره فرو می پاشه.
از کجا شروع میشه این فرو پاشی؟
از پایین ترین سطح یعنی کیف پول کاربرا و تا بالاترین سطح یعنی زنجیره تأمین سخت افزارهای جهانی امتداد پیدا میکنه.
خب پس بیا این کالبد شکافی رو دقیقا از همون پایین ترین سطح شروع کنیم، از جیب خودمون. ببین اگر شما هم به عنوان یک کاربر حرفه‌ای هر روز با هوش مصنوعی کار می‌کنی، احتمالاً از این صورتحساب‌های ماهانه خسته شدی.
اوه، کی خسته نشده؟
دقیقاً. $20 برای چت جی پی تی، $20 برای کلاد، $20 برای جمینای، یعنی این مدل اشتراکی رسماً شده یه مالیات پنهان و سنگین. اما گزارش امروز یه مکانیزمی رو معرفی می‌کنه که این ساختار رو دور می‌زنه. یه پلتفرمی به اسم OneMind.ai.
آره، این بخشش واقعا جالبه.
اونا ادعا میکنن با یه پرداخت یکباره $80 برای تمام عمر کلید دسترسی به بهترین مدل‌ها رو بهت میدن. GPT-4، کلود 3.5 سولتانت، جمینای پرو، لامای 3.3 و حتی موتورهای تصویرساز مثل دالی 3 و میجرنی.
یه لیست کامل از بهترینا.
آره، برای من این شبیه اینه که به جای رفتن به چند تا رستوران خیلی گرون، یه بیلت $80 بخری که درهای یه بوفه سلف سرویس بی‌نهایت رو به رود باز میکنه. خب، مجموع اون اشتراکا میشه سالی $720. اینجا با $80 تو 2 ماه پولت برمیگرده. اما من اینجا گیر کردم.
کجاش؟
از نظر منطق اقتصادی چطور ممکنه یه شرکت $80 بگیره و تا آخر عمر هزینه پردازش ابری یا همون کامپیوتر شما رو بده؟ این غیر ممکنه.
خب تشبیه بوفه برای درک تجربه کاربری عالی بود، اما بیا درهای آشپزخونه این بوفه رو باز کنیم.
آره، بگو ببینم اون پشت چه خبره.
راز ماجرا تو 2 تا مکانیزم نهفته است. یکی تجمیع درخواستا یا همون API request pooling و دومی تشینگ هوشمند. ببین وقتی شما $80 میدی مستقیما از OpenAI اشتراک نمیخری.
درسته، اونا واسطن.
دقیقاً. OneMinute.ai میاد قراردادهای سطح سازمانی خیلی بزرگی میبنده که هزینه هر توکن پردازشی براشون کسری از سنت تموم میشه. از طرف دیگه اونا خوب میدونن که آنم از هر 100 کاربری که این بیلت مادام العمر رو میخرن شاید فقط 10 نفرشون هر روز و خیلی سنگین ازش استفاده کنن.
آها، این دقیقا مدل اقتصادی باشگاه های ورزشیه نه؟
دقیقا همینه. کاربرایی که کمتر استفاده میکنن دارن هزینه پردازش اون کاربرای پرمصرف رو پوشش میدن و تازه مکانیزم کشینگ هم به شدت هزینه ها رو میاره پایین.
کشینگ چطور کار میکنه اینجا؟
فرض کن 1000 تا کاربر مختلف توی یه روز از این پلتفرم میخوان که مثلا یه ایمیل استاندارد برای لغو جلسه بنویسه. پلتفرم این درخواست رو 1000 بار نمیفرسته به سرورای اصلی تا 1000 بار پول بده.
پس همون جواب قبلی رو میده.
آره، جوابهای مشابه رو تو دیتابیس خودش کش میکنه و با هزینه صفر به کاربر بعدی تحویل میده. البته گزارش تکین مورنینگ یه هشدار مهم هم میده. این بوفه بی نهایت هم نیست.
یعنی محدودیت داره؟
یه سقف مجاز ماهانه دارن. مثلا حدود 1000 درخواست سطح بالا برای پلنهای تجاری پیشرفته. اینو گذاشتن که جلوی سوء استفاده ربات ها رو بگیرن. برای یه کاربر عادی این محدودیت اصلا حس نمیشه، اما پلتفرم رو از ورشکستگی نجات میده.
خب این واقعا هوشمندانه است. یعنی استفاده از قوانین اقتصاد مقیاس برای دموکراتیزه کردن دسترسی. اما آزادی، میدونی، استقلال از محدودیت‌های مالی فقط یه روی سکه است. روی دیگش رهایی فیزیکیه.
منظورت رهایی از میز کاره؟
دقیقاً. خبرنامه‌ای که داریم بررسی می‌کنیم پرده از آپدیت جدید اوپن ای آی برداشته، قابلیت کودکس ریموت اکسس حالا روی اپلیکیشن موبایل چت جی پی تی برای آی او اس و اندروید فعال شده. اما راستش من به عنوان یه منتقد باید اینجا وارد شم.
خب چی اذیتت می‌کنه؟
ببین، من تایپ کردن یه ایمیل طولانی روی صفحه کوچیک موبایل برام عذابه، چه برسه به کد نویسی. آیا واقعا انتظار دارم برنامه نویسا تو مترو بشینن و با دو تا انگشت شست اسکریپت های پایتون رو دیباگ کنن؟ این بیشتر شبیه یه ترفند تبلیغاتیه تا یه چیز کاربردی.
راستش انتقادت کاملا بجاست، اما عام ناشی از یه سوء تفاهم رایج درباره مکانیزم این ابزاره. ببین، اصلا قرار نیست شما روی کیبورد مجازی موبایل کد بنویسی.
پس چیه داستان؟
اتفاقی که اینجا میفته یه نوآوری تو معماری دسترسی از راه دوره. کودکس روی موبایل به عنوان یه محیط توسعه یا همون IDE عمل نمیکنه. نقشش یه پایانه فرماندهی و تاییده.
پایانه تایید؟ یعنی چی؟
مکانیسمش اینطوریه که اپلیکیشن موبایل یه تونل امن و رمزنگاری شده با مکبوک یا ورکستیشن شما تو خونه برقرار میکنه.
سب کن ببینم، یعنی موبایل من عملا میشه یه ریموت کنترل هوشمند برای کامپیوتر اصلیم؟
دقیقا همین مکانیزمشه. تصور کن تو یه کافه نشستی، یهو یه ایده برای تغییر ساختار دیتابیس به ذهنت میرسه. تو فقط یه فرمان صوتی به اپلیکیشن میدی، میگی اسکریپت مهاجرت دیتابیس رو بر اساس ساختار جدید بازنویسی کن.
فقط صوتی؟
آره، یا یه متن کوتاه. این فرمان از طریق اون تونل امن میره به کامپیوتر روشن تو خونت. کودکس که روی سیستم اصلیت نصبه با پردازنده قدرتمند همون کامپیوتر شروع میکنه به کد زدن.
واو.
وقتی کارش تموم شد یا اگه تو منطق برنامه به دوراهی رسید، یه نوتیفیکیشن حاوی تفاوت‌های کد، همون دیف ویو، میفرسته رو گوشید. تو فقط خطوط سبز و قرمز تغییرات رو میبینی و با یه سوایپ ساده تایید یا ردش میکنی.
خب این واقعا زاویه دید منو تغییر داد. پس ما داریم درباره رهایی کامل از زنجیر شدن به میز کار حرف میزنیم. این یه تغییر بازیه که حتی گیتاب کوپایلوت هم هنوز نتونسته پیادش کنه.
دقیقا یه استقلال مکانی واقعی.
خب استقلال برنامه نویس ها از میز کار یه طرف ماجراست. اما چیزی که تو ادامه گزارش منو محکوب کرد، استقلال استارتاپ های کوچیک از زیرساخت های غولاسای شرکت های مثل گوگله.
ها، رسیدی به بخش مورد علاقه من، رانوی.
آره، بیا درباره طوفانی که استارتاپ رانوی به پا کرده حرف بزنیم. مدل تولید ویدیوی جدیدشون، یعنی جن 4.5، این مدل تو جدول مستقل ارزیابی ویدیوها، یعنی ویدیو آرنا، با امتیاز 1247 تونسته مدل VO3 از گوگل و حتی سورادوی پرو از اوپن ای آی رو شکست بده و بشینه صدر جدول.
اونم با چه اختلافی؟
دقیقاً. گزارش میگه برتریشون تو 3 حوزه است: فیزیک واقع‌گرایانه، درک علت و معلول و حرکات سینمایی حرفه‌ای دوربین. خب اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. صبر کن ببینم، رانوی گفته هدفش فقط ساخت ابزار فیلم سازی نیست، بلکه میخوان مدل‌های جهانی بسازن. آیا این یعنی اونا دارن یه چیزی شبیه به ماتریکس برای ربات‌ها و ماشین‌های خودران طراحی میکنن؟
ماتریکس البته یه اصطلاح جذاب علمی تخیلیه، ولی بیا از نظر فنی دقیق‌تر بشیم، ببینیم زیر کاپوت این هوش مصنوعی چه خبره. ما در مورد بدام انداختن ذهن‌ها صحبت نمی‌کنیم.
خب پس بحث چیه؟
بحث سر معماری مدل‌های جهانی یا همون ورلد مدلز، تولید داده‌های آموزشی مصنوعی توی فضای پنهان ریاضی به اسم لیتنت اسپیس،
دلیل اینکه رانوی تونسته غول‌هایی مثل گوگل رو با اون همه قدرت پردازشی شکست بده، تفاوت تو رویکرد معماریشونه.
مگه رویکرد گوگل چیه؟
ببین، گوگل و اوپن ای آی رویکرد بالا به پایین دارن. اونا فکر میکنن اگه میلیاردها ویدیوی یوتیوب رو بریزن تو حلقه شبکه عصبی و فقط قدرت کامپیوت رو ببرن بالا، مدل بالاخره یاد میگیره که مثلا یه توپ چطور میپره. این مدل‌ها در واقع فقط دارن پیکسل بعدی رو پیش بینی میکنن.
یعنی اونا فقط الگوهای بصری رو حفظ میکنن بدون اینکه اصلا بفهمن چرا یه اتفاق میفته.
به نکته ظریفی اشاره کردی. آره، اونا ظاهر فیزیک رو تقلید میکنن، نه خود فیزیک رو. برای همین بود که تو ویدیوهای سورا میدیدیم یهو یه نفر از وسط دیوار رد میشه.
آره، یا اون لیوان شیشه‌ای که بعد از افتادن به جای شکستن مثل خمیر کش میومد.
دقیقاً، چون علت و معلول رو درک نمی کردن. اما رانای از یه رویکرد پایین به بالا استفاده کرد. اونا از روز اول به جای اینکه فقط مهندس نرم افزار بیارن، موتور خودشون رو با همکاری فیلمسازها، فیزیکدانها و متخصصای جلوه‌های ویژه طراحی کردن.
که چی بشه؟
تا مفاهیمی مثل جاذبه، برخورد اجسام و بردارهای حرکتی دوربین رو به صورت متغیرهای ریاضی تو معماری مدلشون جای بدن. وقتی این مدل درک کنه که شیشه شکننده است و زمین سخته، خب لیوان در حال سقوط قطعاً میشکنه.
منطقیه.
و حالا اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، یعنی همون خودرانی که گفتی، وقتی شما چنین موتور شبیه سازی دقیقی داری، دیگه نیازی نیست ماشین خودرانه تو دنیای واقعی صدها بار تصادف کنه تا رانندگی یاد بگیره.
اوه، یعنی تو همون فضای ریاضی شبیه سازیش میکنن؟
آره، میلیون ها سناریوی تصادف رو با قوانین فیزیکی 100% واقعی تو همون لیتند سپیس شبیه سازی میکنی. این یعنی تولید بی نهایت داده با کیفیت بدون هزینه های دنیای واقعی.
این فوق‌العاده است. و خب وقتی استراتژی فقط قدرت پردازشی بیشتر شکست میخوره، ظاهراً شرکتی مثل اوپن ای آی متوجه میشه که برای بقا به یه چیز دیگه نیاز داره. توضیح و دسترسی به کاربر.
که البته تو این زمینه هم به مشکل خوردن.
آره. و این ما رو میرسونه به بمب خبری بعدی تکین مورنینگ. شراکت 2 ساله اوپن ای آی و اپل که قرار بود دنیا رو تکون بده، حالا به یه بن‌بست و دعوای حقوقی تبدیل شده. گزارش میگه اوپن ای آی داره آماده میشه از اپل شکایت کنه.
ناامیدی بزرگی بود براشون.
ظاهراً به شدت شاکی هستن، چون کاربرای اپل به مشترکین پولی چت جی پی تی پلاس تبدیل نشدن و اپل هم چت جی پی تی رو قایم کرده پشت سیستم هوش مصنوعی خودش، یعنی اپل اینتلیجنس. میدونی به نظر میرسه اوپن ای آی فکر میکرده تو این شراکت یه بیلبورد تبلیغاتی غول‌پیکر تو میدون تایمز میگیره، اما اپل تبلیغشون رو برده توی کوچه بن‌بست تاریک نصب کرده.
این استاره کوچه تاریک برای توصیف اکوسیستم اپل یا همون باغ محصور خیلی دقیقه. اما بیا فراتر از احساسات خیانت دیدگی اوپن ای آی به موضوع نگاه کنیم.
یعنی از دید فنی؟
هم فنی هم منطق قرار داد. مکانیسم ادغام تو سیستم عامل اپل چطوریه؟ اپل اینتلیجنس تو پایین ترین لایه سیستم عامل یک پارچه شده. وقتی کاربر درخواستی میده، اپل اولویت رو میده به پردازش روی خود دستگاه.
خب اگه دستگاه نتونست چی؟
میفرستتش به سرورهای امن ابری خودش. چت جی پی تی فقط و فقط زمانی فراخوانی میشه که اپل تشخیص بده به یه دانش خارجی خیلی گسترده نیازه و تازه اون موقع هم از کاربر اجازه میگیره.
پس در واقع اپل مثل یه دروازه‌بان عمل میکنه و تمام ترافیک رو قبل از رسیدن به اوپن ای آی فیلتر میکنه.
مکانیزم دقیقاً همینه. اپل که قصد نداشت بشه کانال بازاریابی رایگان برای فروش اشتراکی‌های اوپن ای آی. این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. از زاویه حقوقی، آیا اپل تو اون قرارداد کتباً تضمین کرده بود که ماهانه 10 میلیون کاربر رو بفرسته به صفحه پرداخت چت جی پی تی؟
بعید میدونم اپل همچین قولی بده.
یعنی یه افزونه ثانویه پشتیبانی کنن. پس این شکایت احتمالاً فقط یه اهرم فشار برای مذاکره مجدده و تا آخر تابستون با یه توافق خارج از دادگاه حل میشه. اما درس استراتژیکش عمیقه.
اینکه با صاحب پلتفرم شریک نشی؟
دقیقاً. وقتی با صاحب پلتفرمی شریک میشی که خودش داره رقیبت رو میسازه، در نهایت قربانی الگوریتم‌های همون سیستم عامل میشی. این خطای استراتژیک اوپن ای آی بود که فکر کرد میتونه تو زمین بازی اپل استقلال خودش رو حفظ کنه.
جالبه. اپل تو نرم افزار پادشاهی میکنه و این باغ محصورش رو صفر چسبیده تا کسی فرار نکنه. اما همین پادشاه تو دنیای سخت افزار خودش توی زندان گیر افتاده.
زندان TSMC.
بله، شرکت تایوانی TSMC. گزارش نشون میده که اپل توی اقدام بی سابقه داره پروسه تولید هجده AP شرکت اینتل رو برای تراشای آیندهش تست میکنه تا این وابستگی 100%ش رو کم کنه.
یه چرخش بزرگ.
اما آمن اینجا به عنوان کسی که اخبار سخت افزار رو دنبال میکنه به شدت شک دارم. اینتل سال هاست که تو بحرانه، از برنامه‌هاش عقب مونده و رقابت رو تو تولید تراشه‌های مدرن باخته. آیا واقعا منطقیه اپل قلب تپنده دستگاهاش رو بسپاره به شرکتی که سابقه تأخیرهای مکرر داره؟
ببین، شک که شما کاملا منطقیه. تاریخچه چند سال اخیر اینتل همینو میگه. اما برای درک این چرخش استراتژیک اپل، باید بفهمیم پروسه 18A اصلا از نظر فنی یعنی چی؟ حرف A اینجا مخفف آنگسترومه.
آنگستروم؟ یعنی از نانومتر هم کوچیکتر؟
آره، یه دهم نانومتر. یعنی ما رسماً از عصر نانومتر عبور کردیم. و چیزی که اینجا جذابه اینه که اینتل تو معماری 18A از یه ناوراوری حیاتی استفاده کرده به اسم تحویل توان از پشت تراشه، یا همون بکساید پاور دلیوری.
این یعنی چی دقیقاً؟ چه فرقی با قبل داره؟
تو معماری‌های سنتی، شبکه سیمکشی برق و شبکه انتقال داده‌ها هر دو تو یه سمت تراشه بودن و با هم تداخل و نویز ایجاد می‌کردن. اینتل اومده شبکه توزیع برق رو برده پشت ویفر سیلیکونی تا مسیر سیگنال‌های داده کاملاً خلوت و سریع بشه.
صبر کن. یعنی اینتل روی تکنولوژی قمار کرده که حتی TSMC هم هنوز تو تولید انبوه پیادش نکرده؟
دقیقاً. ارزش ماجرا همینه و اپل اینو خوب میدونه. تازه ما با یه متغیر عظیم ژئوپلیتیک هم روبرو هستیم. تمام کارخونه های TSMC روی یه جزیره زلزله خیزه که تو مرکز تنش های سیاسی با چینه.
آره، اگه تایوان حتی یه هفته قطع بشه اپل نابود میشه.
میلیاردها دلار ضرر. از اون طرف دولت آمریکا هم با یارانه‌های 10 میلیارد دلاری قانون تراشه‌ها اینتل رو شارژ کرده تا مهندسای ارشد TSMC رو استخدام کنه. البته استراتژی اپل پلکانیه.
یعنی از همون اول پردازنده های اصلی رو نمیده بهشون؟
نه. تحلیلگارا میگن اپل اول تولید پردازنده های پرچمدار سری M یا A رو به اینتل نمیده. احتمالاً اول تولید مودم‌های 6G یا کنترلرهای بلوتوث رو با این پروسه تست می‌کنن. اگه اینتل تونست بازده تولید رو به استاندارد اپل برسونه، اون وقت استقلال سخت افزاری اپل شروع میشه.
این واقعاً جالبه که چطور معماری تو سطح اتم، یعنی همون آنگستروم، میتونه سیاست‌های کلان جهانی رو تغییر بده. حالا که حرف از فرار از انحصارهای سخت افزاری شد، بیام به یه مقیاس کوچکتر اما ملموس‌تر بپردازیم. دنیای اسپیکرها؟
آره، بازگشت بوز.
دقیقاً. گزارش خبر از بازگشت برند بوز میده. اونا سری لایف استایل آلترا رو معرفی کردن تا امپراتوری به شدت بسته شرکت سونوس رو به چالش بکشه. یه اسپیکر 299 دلاری با درایور رو به بالا که تازه با هوش مصنوعی آمازون یعنی الکسا پلاس هم یک پارچه شده. اما چیزی که توجه منو جلب کرد کیفیت صداش نبود.
پس چی بود؟
پشتیبانی بوز از استانداردهای باز مثل ایرپلی 2 و گوگل کست.
اینجاست که میبینیم مفهوم استقلال چطور تو لایه‌های مختلف تکرار میشه. ببین، برای درک اهمیت این کار بوز باید بدونی سونوس چطور کار میکنه. سونوس یه پروتکل شبکه اختصاصی داره به اسم سونوس نت.
یعنی قفل میکنه کاربرو؟
آره. وقتی یه اسپیکر سونوس میخری، برای اینکه بتونی موزیک رو تو چند تا اتاق سینک کنی، مجبوری اسپیکر دوم و سوم رو هم حتما از خود سونوس بخری. تمام کنترل ها هم باید فقط از اپلیکیشن انحصاری خودشون باشه. یه قفس طلایی و البته خیلی گرون.
و بوز با استفاده از پروتکل‌های باز عملا در این قفس رو باز کرده.
کاملا. مکانیسم استانداردهای باز مثل گوگل کست اینه که کنترل مسیریابی صدا رو میبرن به سطح سیستم عامل گوشی یا روتر وای فای، نه اپلیکیشن سازنده اسپیکر.
یعنی میتونم برندها رو ترکیب کنم؟
آره، میتونی یه بوز تو پذیرایی بذاری، یه اسپیکر سونی تو اتاق خواب و به گوشیت بگی موسیقی رو کاملا همگام از هر دو پخش کنه. بوز فهمیده که دادن حق انتخاب به کاربر و شکستن انحصار بهترین استراتژی الان.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ اگه بخوایم تمام این روایت‌ها رو کنار هم بذاریم، نقش راه تکنولوژی تو سال 2026 کاملا واضحه. ما داریم از دوران انحصارهای یک جانبه به سمت عصر استقلال میریم.
دقیقاً.
از کاربرایی که با onemind.ai از مالیات‌های ماهانه رها میشن و با کدکس موبایل دفتر کارشون رو میذارن تو جیبشون، تا استارتاپ‌های مثل رانوی که با درک فیزیک مدل‌های غول‌ها رو تحقیر می‌کنن، و در نهایت تلاش اپل برای رهایی از زندان TSMC. رقابت همیشه انحصار رو میشکنه و این به نفع مصرف کننده است.
اما خب تو این مسیر طلاهایم هست.
دقیقاً. و من موظفم این هشدارهای امنیتی حیاتی رو به شما که مخاطب ما هستید بگم. اول مراقب سایت‌های فیشینگ مشابه onemind.ai باشید. آدرس سایت رو خوب چک کنید. دوم، اگه از کدکس موبایل استفاده می‌کنید، وصل شدن به وایفای کافه‌ها بدون لایه امنیتی یعنی بازگذاشتن در لپتاپتون برای هکرها.
خیلی خطرناکه.
و سوم، هشدار آسیب‌پذیری اکسچنج مایکروسافت و آپدیت‌های مک رو جدی بگیرید. گزارش به حملات تنستک اشاره می‌کنه که حتی دستگاه‌های کارمندای اوپن AI را هم هدف قرار داده. لطفاً همین امروز سیستمتون رو آپدیت کنید. استقلال بدون امنیت واقعاً بی‌معنیه.
این هشدارها برای بقا تو این اکوسیستم کاملاً ضروری بود. اما برای پایان بندی، من میخوام شما را با یه ایده عمیق‌تر تنها بذارم. ما امروز درباره ورلد مدلز و رانوی حرف زدیم. اینکه چطور تونستن فیزیک دنیای واقعی رو تو اون فضای پنهان ریاضی کاملاً شبیه‌سازی کنن. خودتون به این فکر کنید، اگه یه هوش مصنوعی بتونه علت و معلول‌های فیزیکی رو با دقت 100% شبیه‌سازی کنه، آیا تو آینده نزدیک از این ابزارها نه برای ساخت فیلم، بلکه برای پیشبینی دقیق پیامد حوادث واقعی قبل از وقوعشون استفاده نمیشه؟
واو.
خط باریک بین شبیه‌سازی یه ویدیو واقعی گرایانه و پیشگوی آینده کجاست؟
این سوالیه که واقعا زاویه دید آدم رو به کل این فناوری عوض میکنه. پیشگویی آینده از طریق شبیه‌سازی بی‌نقص فیزیک. از شما ممنونم که توی این کاوش عمیق همراه ما بودید. حتما به این سوال فکر کنید و منابع رو خودتون بررسی کنید. تا یه کاوش عمیق دیگه، مراقب خودتون و دنیای دیجیتال اطرافتون باشید.